مورد تقدیر قرار گرفت. خود این جشنواره خوارزمی الان تا خواهش آدم بخواد به این جشنواره برسه، به هر حال تیم هایی هستن که به حق میشینن و بررسی میکنن. و از یه طرف هم خب تایدی ابتکار به ما دادن و ابتکاری بودن این مسئله رو بررسی کردن، یک رفرنسیه که نظر وزارت علوم با اون رویکرد میبینن و این کار انجام میشه.
خب حالا من میخواستم از این سوال به جایی برسم که آیا مثلا شمایی که تونستید نظر کارشناسان در واقع این جشنواره قابل دفاع رو به دست بیارید، توی بازار کار هم با پیشنهادهای روبرو شدید؟ یعنی مثلا بگن که آقا این دستگاه رو شما آماده کنید، ما حاضر هستیم که به طور مثال مثلا حق کپی رایتش رو از شما بخریم یا مسئولیت تولیدش رو به شما بدیم، اون موقع این اتفاق افتاد برای شما؟
ببینین، حقیقتش اون هدف یا چشم‌اندازی که برای خودم من ترسیم کرده بودم فراتر از آن چیزی که شاید به ظاهر قوانین موجود میشد در نظر گرفته بودم. اینی که برای اون نقطه‌ای که خودم هدف قرار داده بودم، این احتیاج به یک تیم داشت. یعنی من همیشه این داستان سیمرغ و سیمرغ عطار رو خیلی مدلش رو دوست دارم که دنبال قله قاف بودن و که اون به اون سیمرغ برسن و وقتی که رسیدن بعد از اون
ماجرا
دیدن ماجرا سی تا مرغه.
دقیقاً.
و این بحثیه که الان مسائل تیم ورکینگ میشه و تارگت رسیدن به قاف بوده و هست و هنوزم مباحث تیم و تیمداری هست. شاید من مبحث نگاهی نداشتم چون فقط به اون نقطه تارگت هدف بوده فکر کرد.
درسته. شاید هم مثلا اون سالها به اندازه امروز این نگاهی وجود نداشت که به هر حال بشه تولید محصول رو به شکل خیلی جدیتر پیش برد. حالا پرسش بعدی من از شما این هست که رسیدید در مقطعی از همون دوره دانشجویی به این توانایی که به هر حال تو این حوزه میتونید کار بکنید، توی بخش شبکه سازی به قول خودتون کار گروهی چه کردید؟ از هم دانشگاهی استفاده کردید؟ رفتید به سراغ آدم های بیرون؟ احیانا از خانواده کمک چه کردید توی مسیر؟
بله، ببینین همین مبحث خیلی مهمیه که در دنیای امروز هر کسی کاری بخواد انجام بده، اون داشتن تیم باز با همون داستان عطار که خدمت شما عرض کردم بسیار مهمه. کارآفرینای بزرگ جهانی رو هم که میبینین، بزرگترین محصولشون رو که ازشون سوال میکنن میگن اون تیم است نه اون محصول. اینه که من خودم اولین بار با دعوت از اساتید خودم، اساتیدی که توی کارگاه داشتم و به من یاد داده بودن کار با ماشین ابزار رو و اینا، خیلی پیوند خوبی با صنعت داشتن، خط مقدم بودن، از وجودشون استفاده کردم برای تربیت نیروهایی که دارم، برای فرهنگ سازی. و اولین دستکارم که روشن کردیم کسی که کنار من بود استاد خودم توی کارگاه ماشین ابزار،
چقدر عالی. خب
بله، که ایشون در قید حیات نیستن و این شب عیده رو روی رحمت دارم که به هر حال این اساتید ما واقعا به گردن ما بسیار حق دارن و ما باید رسالتمون اینه که بتوانیم آنچه که آموختیم و اون دینی که به گردن ما هست رو ادا کنیم.
درود به شما، خیلی عالی. حالا یه موضوعی که وجود داره این هست که رسیدید به اون ماجرایی که به هر حال میتونید از این توانایی‌های آدم‌های دور و بر خودتون استفاده بکنید برای اینکه اون تیم شما بتونه کار رو پیش ببره. فقط یه نکته، خوب همچین کاری نیاز داره به یه سرمایه به هر حال.
بله.
یعنی باید هزینه بشه، اون آدم ها قطعا از وقت خودشون میذارن، برنامه‌ریزی‌های انجام میدن. ابتدای کار همه اینها رایگان بود و دلی کار شد، یا از همون ابتدا در واقع محلی برای اینکه به شکل مالی هم جبران بشه تلاششون پیدا شده بود؟
ببینین، اون چیزی که من تا حالا بهش رسیدم و مورد قبول من هست، این تحقیقاتی که انجام شده،
خب،
اولین آیتم تو این زمینه زمان است، تایمینگ کاره.
درسته.
دومین آیتم تیمه.
بله.
من تو کتاب خوب به عالی میخونیم که اول شما تیمو درست کنین بعد هدف رو بچینین.
آنچه جالب.
سومی آیتم ایده است، چهارمی بیزنس پلنه، پنجمی سرمایه است. این یه طرف. یه طرف هم اون کسی که به هر حال پدر مدیریت و به هر حال پدران این کار هستن، از آن میکنن که دو بال بازاریابی و نوآوری.
درسته.
اینها در پیشبرد هر کاری موثرن. چون نوع کاری خود من بسیار نوآورانه بوده، یعنی نوع بسته‌بندی در ایران نبوده، من به عنوان یک نوآور یک نوع بسته‌بندی جدید در ایران میشناسن، ما در اون قسمت نوآوریه باعث شد که یک بسته‌بندی جدید فرضاً توی آب آشامیدن، توی روغن نبوده، توی می اومدن، یعنی اون نوآوریه غلبه داشت بر بازاریابیه.
بین صحبتتون نگرانی های هم احیاناً از سوی اون آدم ها شما دریافت می کردید که نکنه مثلا این بسته بندی جواب لازم رو نده، با واکنش منفی مشتری روبرو بشه، حتی توانایی نگهداری مثلا مثل بسته بندی های کاغذی رو نداشته باشه، به ویژه شما رفتید به سراغ یه موضوعی مثل آب یا مثلا شیر که اینا به هر حال تاریخ مصرف دارن، از اون ور حساسیت هم وجود داره، از این دست نگرانی ها روبرو می شدید، واکنش منفی هم این وسط می گرفتید؟
ببینین یه چیزی تو مسابقات استوانه هست به نام دومین.
خب
توی کار ما هم یه اختراع داریم که اون شرکت اروپایی انجام داده بود، سالیانی کار کرده بود، تعداد زیادی دستگاه تحویل داده بود، ولی در ایران نه.
بله
من خب رفتم نمایشگاه سه سالانه بسته‌بندی در خارج از کشور اروپا برگزار میشه و شعار اون نمایشگاه اینه که هر نوآوری و اینویشن یه نقطه آغازی داره. نقطه آغاز و اینویشن منم اون نمایشگاه بود، اونجا دیدم. و چون این دیگه تستشو داده بود، بسته‌بندی اقتصادی و ارزونی بود، از یک طرف فیلم بسته‌بندی در ایران پتروشیمی شروع به کار کرده بود و اینو طراحی کردیم ساختیم، و اگر میگفتن آقا مگه روغن میشه، ما به قولی کاتالوگ اون شرکت اروپایی رو میوردیم گفتیم شده،
اینم نمونش
ما مبتکریم.
بله. مخترع نیستیم ولی مبتکر هستیم.
از اون استوانی هست تو باد استوانیه.
این حرکت جالبی بوده. بعد یه نکته ای، خب به هر حال کیفیت اون کاره شاید مثلا لزوما با کیفیت شما یکسان نبوده باشه، و بعد اینکه استانداردهای کار توی هر کار خیلی مهمه. استانداردو چطور به دست آورید؟ دیگه مبتکر بودید ولی تو ایران بار اول بوده، یعنی استانداردی از پیش تایید شده تدوین شده نبوده که خیلی.
ببینین ما هدفمون روز اول این بود که از اون اروپایی بهتر باشیم.
آفرین.
این خوب. یک به هر حال اعتماد به نفس میخواد، نه به تنهایی ولی در کنارش به هر حال یه دانش و مهارتی رو میخواد. من از آخر اگه خدمت شما بگم، امروز روز افتخار داریم که شرکت هایی که اون روز اولا رفتن اون دستگاه اروپایی رو خریدن با قیمتی همنام 5 برابر قیمت ما،
خوب.
امروز اونو به ما تحویل دادن، پول دادن، دستگاه ما رو گرفتن. شاید باورش یه ذره سخت باشه، ولی از این طرف برای استانداردهای سی ای، چون نمایشگاه‌های اروپایی اون سه سال شرکت نمی‌کنن نکنید، و بحث‌های امنیت غذایی، بحث‌های کیفیت محیط زیست، همه این استانداردها رو ما با شاید 4.5 سال کار کردیم. استانداردهایی که شاید میشد به طریقای خیلی میانبری تهیه کرد، ما نه، اینا رو تهیه کردیم و استانداردها رو هم داریم. هم اکنون هم خود من الان چیزی حدود شاید 110 تا استانداردهای بسته‌بندی رو دعوت هستم در کمیته استاندارد تو زمینه بسته‌بندی و در تدوینش خودم مشارکت.
خیلی عالی. حالا من راجع به اینا بازم سوال دارم، ببینید اینکه وقتی خب رفتید دیدید اونجا اون دستگاه رو، اومدید مثلا به رفقا و مثلا اساتید نگفتید ما می‌خوایم این دستگاه با این ویژگی بسازیم چیکار کنیم؟ اینو دوست دارم حالا توی بخش بعدی حتما راجع به صحبت کنیم و بگید که بعد از این ماجرا چه اتفاقی، فکر کنم جای جذابش میشه از این به بعد. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم. 17:40 هست، برنامه مهمان نواز رو از رادیو اقتصاد تقدیم شما می‌کنیم.
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند. در فراخوانی نابترین کلام هستی بر تراوت ایمانمان می‌افزاییم با توصیه های قرآنی برای محیط کسب و کار و تجارت.
ادعوک بالاسحار ابکی و فکری حار و الدمع کالانهار منهار.
هم قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
پس تو ای پیامبر مردم را پند و تذکر ده که تو ناصح و پندآموز هستی.
ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان 17 تا 19. مهمان نواز
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، چه شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد، آراد به جز خیال دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در این سر خیالی زین خوبتر نباشد، در این سر خیالی زین خوبتر نباشد.
دوستان تا به حال اسم قانون 80-20 رو شنیدین؟ بهش قانون پارتو هم میگن. میگه 80% دستاوردهای شما محصول 20% از تلاشهای شماست. اونی که نگاه توحیدی داره در همین قانون هم دست خدا رو در همه جا میبینه. خداست که صلاح میبینه 80% از روزی ما رو به وسیله 20% از تلاش هامون به دستمون برسونه. عوضش با 80% از تلاش هامون فقط 20% از روزی ما رو تأمین بکنه. ما باید اهل تلاش 100% باشیم. خدا روزی 100% ما رو خودش میرسونه. از کجا و چجوریش با خودش. امروز از شما مخاطبان گرامی پرسیدیم که آیا تا به حال خداوند روزی رو برای شما از جایی که فکرش هم نمی کردین رسونده؟ بهش فکر کنید و بعد نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 22-65-25-25 و 30-36-37 مهمان نواز رادیو اقتصاد. خب خیلی متشکر از تک تک شما مخاطبان عزیز که راجع موضوع برنامه نظرهاتون رو برای ما فرستادید. چند تایش پیش روی من هست، من براتون میخونم. گفتن خیلی برام پیش اومده، خدا غافلگیرم کرده و از یه جاهایی که اصلا فکرش رو نمی کردم یه روزی برام رسیده که پرخیر و پربرکت بوده و تا مدتها عجیب برام برکت کرده. خب اینم نکته جالبی بودش، این دوستمون اشاره کرده. گفتن مگه میشه خدا بنده هاش رو لنگ بگذاره از هر جایی که برامون روزی از نوع معنوی یا مادی میرسه از طرف خود خداست؟ گفتن خدا یا به همه داده ها و نداده ها شکر. شنونده دیگرمون هم گفتن همیشه روزی هایی که یه دفعه‌ای برامون میرسه خیلی به دل میشینه. این قسمت و روزی ها انگار یه نشونه هستن از طرف خدا که داره بهمون میگه بنده من تو رو فراموش نکردم و فراموش نمی کنم. خیلی ممنون، ممنون از تک تک شما دوستان. همچنان میتونید از طریق 30-36-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد و 22-65-25-25 شماره تلفن این برنامه نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. چهل و هشت دقیقه از ساعت 17 گذشته و در ادامه باز هم گفتگومون رو دنبال میکنیم با جناب مهندس نیما سیدالحکمایی و اشاره کردیم توی بخش قبلی که ایشون مدیر یکی از مجموعه های تولید کننده ماشین‌آلات بسته‌بندی هستند و در این زمینه سالهاست دارن فعالیت میکنن. آقای مهندس توی بخش قبلی اشاره کردید به این که رفتید به یک نمایشگاه، آشنا شدید با دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که کارشون بسته‌بندی در واقع مایعات بود و این شد یه ایده برای اینکه بیاید این ابتکار رو در کشور بدون، اینم برای نکته مهمیه ها، بدون مهندسی معکوس بلکه بر اساس یه ابتکار شکل بدید. خب مهندسی معکوس نکردید، مثل امروز هم نبود که توی فضای مجازی ما دو تا در واقع جستجوی ساده بکنیم و به مثلا ساختار تهیه یک محصول دست پیدا بکنیم، و اومدید همه چیز رو از صفر تا صد با اون دانشی که داشتید و تجربه گذشته به نتیجه برسونید. چی کار کردید؟ چند تا از همتیمی ها رو جمع کردید گفتید که بیان بریم دستگاه رو بسازیم، این ایده شما برید بسازید، یا خودتون اومدید در واقع پای کار رو شروع کردید؟
من ببینین، نه به طور انفرادی شخصا چون تو این زمینه بحث تغییر هست و تغییر همیشه خب مغز هم انسانو به سمت بقا دعوت میکنه و منصرف میکنه، ولی خب تو این راه افرادی که باور داشته باشن و بخوام بیان و به اون نقطه برسن به همون درجه خود من شاید نیاز به اون اهداف داشت، ولی من حتی خب نزدیکانی هم بودن که میگفتن اینو بسته‌بندی تو این کیسه با این حالت نشتی مسائل
میگیره نمیگیره.
بله هست، خب تغییره دی، انسان همیشه
مقابل تغییره،
ما اینو مقاومتی وجود داره. ولی چون من یک باوری دارم که در راهی که فکر میکنیم درسته و حقیقته نباید از کمی رهروانش بهراسیم.
بله
یکی بحثایی که از عموماً افراد میان میبینن یه شخصی داره یه کاری رو میکنه موفق شده میان اون کار انجام میدن.
تقلیل
روغن توی کیسه 7 گرم کیسه بتونه جا به جا بشه، پاره نشه، مقاومت داشته باشه، خب به هر حال سخته و این یعنی رشد.
درسته،
یعنی هیچ وقت هیچ رشدی بدون هیچ تحمل سختی به وجود نمیاد. بنابراین یک ایده 99 پشت و کارو سخت بشه.
و بعد اینکه چقدر طول کشید ایده به مرحله اجرا رسید؟
بله، ببینیم، ما شروع کردیم در اردیبهشت همین موقع‌های سال 74 که شروع کردیم طراحی کردیم. اولین دستگاه شد تیر ماه بود، دو سه ماه طول کشید بردیم در اون کارخونه و با اعتماد به نفس گفتیم این ظرفیت انجام میشه. حتی رو ظرفیتش هم با ما
چون یعنی بازی زمانی اردیبهشت تا تیر ماه کلا زمان بود برای شما؟ سه ماه.
این قدرت حالا طراحیه، وقتی شما سعی و خطا بخواید بکنین خیلی وقت لازم داره، ولی اگر که اون دانش و اون تجربه های لازم هر ابزار شما به ما الان یه دستگاه بسته‌بندی رو ما یه رکورد 8 روزه داریم.
خب نه، من منظورم میدونه چیه، ما که تجربه بسته‌بندی با کیسه رو نداشتیم، درسته؟ دستگاه هایی که پیش از این بود این قابلیت رو داشت یا تونستید با این تغییر مثلا در ساختار دستگاه قبلی به نتیجه برسید؟
نه، ببینین، شما مبحثی که هست، من دانشگاه اون انتظاری که همیشه از دانشجوان دارم، میام برای کارآموزی اینا پیش ما میگم این درس رو، این علوم پایه رو، اسمش روش علوم پایه است،
درسته؟
یعنی اگه پایه قوی بشه میبینیم که نگاه شخص به اون کار صنعتی بر اساس قوانین و علوم پایه است.
بله،
این اتفاق رو شما میبینید در کشورهایی که الان دستگاه درست میکنن، ماشینالات، اونا که با علوم پایه میرن، اونا که فقط تقلید میکنن، نمیدونن چرا اینطوریه، فقط تقلید میکنن، خودشون نشون مید. ما هم میگم خب به هر حال اون همه درس خوندن، اون همه وقت گذاشتن، اون همه کتابخونه ها رفتن و اینا، اگر خودشون نتونه نشون بده توی کار، الان بر شما که خودتون صد نظر هستین یه مقداری تحلیلی سخته که
کاملا نمیدونم
اردیبهشت شما بیا یه همچین
سه ماه کار رو بگی
جمع کنی بری اونجا دو ماه هم اونجا شبانه روز کار بکنی.
بله،
شهریور ماه بسته دیگه جاری بشه،
یعنی از ماه پنجم دیگه کار شروع شد.
و یک هنری وجود داره، یک کلمه کلیدی تون کار وجود داره به نام هنر شروع ناقص،
که مرحله به مرحله داره تکیه.
شاید بعضی ها دنبال اون کامله هستن و اسیر اون کاملگرایی میشن که گاهن تو کتاب ها تحت اون کمالگرایی،
درسته،
که من برای چون ریشه پرفکته کاملگرایی، اگر دنبال کامل باشیم شاید نمیشد، ولی با ظرفیت پایین شروع کردیم.
خب نگران نبودید این به قول خودتون کاملگرایی اگر اتفاق نیفته بعد میانه کار شرکتی که به شما اعتماد کرده، مجموعی که به شما اعتماد کرده، احیاناً با یه بن‌بست توی اون مجموعه در تولید خودش روبرو میشد، میتونست در واقع وجهه کاریتون رو از بین ببره؟
بله، ببینین، ما باید
که من خودم همیشه همین حسه رو توی خودم دارم، یعنی میگم اگه اون کار کامل نباشه ممکنه بازخورد خیلی منفی رو اگر نتیجه نده بگیرم.
بله، ببینین، مبحث بزرگ توی این جور کارا شروعه، شروع، اونجا درست. شروعه که شما میخوای شروع کنی، من از امروز میخواهم
این کار رو انجام بدم،
قطعا با یه موج وفازهای مخالفی اینو چیکار میکنی؟ اونش که هرش اینا آمده، ولی بستگی، ببینین، ما یه کلمه داریم به نام، حالا انگلیسیش پشن، پشنی که میریم کلمه رو میشکافی میبینیم میرسیم به درد و رنج، یعنی که شما اگه واقعا موپیه اون کار رو به تن بمالین، اون رنج رو بگیر، اونم نیاز به یک علاقه مفرط نیاز داره. این که میگن آقا برین دنبال کاری که دوست دارین، برای اینکه هر کاری وقتی تبدیل به شغل بشه دو راه پیش داره، یا سخت و زیان‌آور میشه یا تفریح میشه.
درست،
مخترعای بزرگ داری میگن آقا یک روز در عمرم کار نکردم، همش تفریح کردم، این کارخونش هم آتیش گرفته نشسته لذت برده بود، همچین صحنه رو نمیتونم ببینم.
آره، حالا یه چیزی من شنیدم، نمیدونم چقدر حالا جنبه علمی داره، که یه کارشناس حوزه همین روانشناسی اینا صحبت میکرد، میگفت برای اینکه یه موشکی بخواد در واقع حرکت بکنه به سمت فضا، میزان سوختی که استفاده میکنه از اون موشکی که داره تو همون در واقع مقدار دور زمین میچرخه و در حال حرکت هست بیشتره. و توضیحش هم همین حرف شما بود که اون ابتدای کار فشار و در واقع سوخت بیشتری رو مصرف میکنه، در حالی که وقتی شما تو مسیر بیفتی دیگه اون سوخت به اون اندازه نیاز نیست، با اینکه مسافت یکیست اما میزان کاری که انجام میشه، اون اینکه تلاش بکنی و اصلا کلا نیت کنی کارا رو انجامش بدی، یعنی من نمیدونم تا چه اندازه میتونه بیان کننده حرف جناب علی باشه، اما فکر میکنم یکی از بزرگا بود. خب حالا وارد شد این کار رو انجام دادید، چطور بازاریابی رو انجام دادید؟ یعنی خودتون دست به کار شدید یا یه متخصص این حوزه رو به جمعتون اضافه کردید؟ چطوری تونستید با جامعه مخاطب خودتون، مشتریانی که مثلا میتونستن شرکت‌های تولید کننده انواع لبنیات به طور مثال باشن، که الان اشاره کردید بیش از 95% داره به لبنیات در واقع خدمات رسانی میشه، چی جوری تونستید باشون ارتباط بگیرید؟ بخش زیادشون اینا دولتی هستن.
ببینین ما بازاریابی رو اگر اجازه بدید من تعریفش بکنم، فکر میکنم پاسخ سوال باشه. فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی، بازاریابی رو علم و هنر خلق، کشف و ارائه نیاز مشتری که منجر به سوداوری شه.
درسته.
اینه که شما ببینین من خودم یه جایی نیاز این قضیه رو حس کردم، یعنی که و اینم رایجه که شما به دو بال بازاریابی و نوآوری نیاز دارید.
درست.
چون کار ما نوآورانه بود، زمانش هم منجر شد به اون زمانی که اومد و تصمیم بر این شد که شیرای یارانه‌ای داده بشه.
بله.
و یکی از بحثایی که هست استفاده از فرصت هاست.
دقیقاً.
اینم خیلی مهمه تو این قضیه، فرصت ها میان و میرن مثل قبل. و باز اون بحث کامل نگاه نکردن به کاره، یعنی اگه بخوام بگیم من باید اول برم دکترای بازاریابی بگیرم بعد بشینم توی قسمت نوآوری فناوری کار بکنم، اینها یه، ولی اون من تو این مسائل یه چیزی وجود داره به نام شجاعت، یعنی انجام کار با وجود ترس. اگه کار بیمه شده، یه بیمه شده، یه جایی بیاد بگه آقا من تمام ریسکای شما رو بیمه میکنم، حقیقتش از زیاد اون هیجان و کشش لازمه هم اون کار
آخه مالس خیلی متحورانه پیش رفتید. یعنی خب اگه احیانا نتیجه نمی گرفتید چی؟ به هر حال سرمایه گذاری داشته اتفاق می افتاده، قطعا به یه منبع لایتناهی مالی هم که وصل نبودید، نگرانی هایی هم در مورد هزینه ها داشتید. چجوری اینا رو با هم در واقع هماهنگ کردید؟
ببینین ما وقتی که اون آگاهی از بازار،
درست،
آگاهی از نیاز و خواسته،
بله،
بهترین نوع بازاریابی و تحقیقات بازاریابی قوم‌نگاریه. یعنی وقتی که شما تشخیص بدیم که ما ورود مواد اولیه بسته‌بندی ارز بره، از یه طرف ارزون ترین نوع بسته‌بندیه،
درست،
همیشه، یعنی یه جایی از این بزرگانی که تو زمینه خرده فروشی فعالن میگن آقا خرید جنس ارزون در همه دوران این هست. پس ما خرده فروشان همیشه هست، نگران
مشتری خودمونو داریم،
بسندی ارزونیه. بعد ارزم به حضور شما اینی که دستگاه خارجی برای تعمیراتش نیاز به هماهنگ کردن یه کارشناس و ویزا و هزینه
ببره،
یه مسئله است. قیمت دستگاه ما به هر حال اینها یک چالش هاییه که حل کردنش و تبدیل به فرصت کردنش خودش اون یه هنر کاره است. خب دستگاه اروپایی قیمتش ما بوده 5 برابره و از اون طرف خدم ماشین بدون خدمات معنی نداره. خدماتش اینه که اگه بخوان جا دفتر ساکن داشته باشه هزینه‌های زیاد داره، بخوان بیان برن مسئله است. بعد به هر حال در شرط برابر مشتریان ما چون خودشون کارآفرینن و یک به هر حال همکارانی دارن، نگاهشون هم به ما اینه که ایشون هم وطن ماست و ایجاد اشتغالی کرده، کمکی میکنن و ارزم بزرگ شد. و نهایتاً به نظر من هر جور به کار نگاه کنین همون گونه میشه. اگه بگین این کار من میدونم
نمیشه.
هستم بزرگان، حالا من اسم نمیبرم ولی میگن اگر شما بگین میشود اگه میگین نمیشود.
درست میگم. و بعدی که امروز، حالا من نمیدونم اون سال ها اینطوری بود یا نه، امروز ما میدونیم خب یه رقیبی تو کل دنیا هست که اقتصاد همه جا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده به نام چین و تولیداتی اصطلاحا سری دوزی میکنه و با قیمت خیلی مناسبتر احتمالاً، حالا من نمیدونم توضیحاتش شما خواهید داد، چگونه تو این بازار رقابتی تونستید باقی بمونید؟
بله ببینید، ما اون فازی که خدمت شما عرض کردم 95% غذایی،
بله،
توی 95% 75% لبنی. یک قاعده هست که برای صنعت لبنیات نمیشود دستگاه ارزون خرید،
درست،
چون این شیر که فراوری میشود اینو نمیشه نگه داشت.